سازمان ملل متحد از خطر محاصره 2 میلیون نفر اهالی حلب ابراز نگرانی کرد. رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در سن پترزبورگ با هم دیدار می کنند. یک مجموعه مخالف جمهوری اسلامی می گوید یکی از اعضایش با شکایت تهران در ایتالیا بازداشت شده است. ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مهرداد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا خواهید بود. سازمان ملل متحد از خطر محاصره کامل 2 میلیون تن اهالی حلب ابراز نگرانی کرد. شهر حلب از چند هفته پیش عرصه نبرد میان نیروهای دولتی و ترکیبی از شورشیان و اسلامگرایان و جهادی هاست. این نبردهای شدید رفت و آمد غیر نظامیان در مناطق مختلف حلب را ناممکن کرده است. دادگاه عالی سوئیس حکمی را علیه دولت اسرائیل صادر کرده که بر اساس آن این دولت به پرداخت 1.2 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت ایران مجبور شده. جزئیات این گزارش در گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
رسانه‌های اسرائیلی و از آن جمله روزنامه هارتس روز دوشنبه گزارش دادند که دادگاه عالی سوئیس در شهر لوزان طی حکمی گفته است که کمپانی نفتی ترانس ایشیاتیک اویل باید 1.2 میلیارد دلار به NIOC یا شرکت ملی نفت ایران بپردازد. بر اساس این گزارش رأی دادگاه عالی سوئیس در 7 تیر ماه گذشته صادر شده است. کمپانی ترانس ایشیاتیک اویل که اینک در اختیار دولت اسرائیل قرار دارد، از سپرده‌ای که در نزد دادگاه به امانت گذاشته شده 250 هزار فرانک سوئیس و به عبارتی مبلغی حدود 260 هزار دلار آمریکا باید به عنوان نخستین قسط پرداخت به شرکت ملی نفت ایران بپردازد و 200 هزار فرانک سوئیس هم هزینه‌های دادگاه را پرداخت کند. پرویز مینا از مقام‌های پیشین شرکت ملی نفت ایران و کارشناس امور انرژی فسیلی در فرانسه در مورد تاریخچه این شرکت چنین می‌گوید:
مربوط میشه به اون خط لوله نفت خام که برای حمل نفت از بندر ایلات در خلیج عقبه بود به بندر اشکلون در مدیترانه، و در اونجا ایران هم سهم بود در این خط لوله. اختلافاتی که بین ایران و اونها بوده چندین مسئله مختلفه. یکی ایران مدعی است که در اونجا شریک بوده، سهام بوده، بنابراین اونجا دارایی داره. اسرائیل مدعی هستند که شما در ایران سفارتخانه ما و به تمام وسایلمون رو مصادره کردید، دادید به فلسطینی‌ها، و بعد مقداری نفت خریده بودن که هنوز پولش پرداخت نشده بود. نکات مختلفه. اسرائیل از ایران اون موقع نفت می‌خرید و در ضمن برای مصرف پالایشگاهش در ساحل مدیترانه احتیاج داشت یه خط لوله خاص بکشه برای اینکه نفت رو ببره برسونه به پالایشگاهش. در ضمن به ایران پیشنهاد کردن که ما این خط لوله رو با ظرفیت بیشتری میسازیم و از این را میتونیم نفت ایران رو ببریم به مدیترانه و در اونجا شما به مشتری خودتون بفروشید. در این خط لوله در حقیقت هزینه ترانسپور نفت رو که اگر از این خط لوله نمی آمد باید با تانکر از توی گالف آف سوئز وارد کانال سوئز می شد و اونجا گرانتر بود.
آقای مینا همچنین می گوید که ایران سرمایه گذاری های دیگری داشت که پس از انقلاب اسلامی سهام آن به دیگران واگذار شد و تنها اختلاف حقوقی به شرکت اسرائیلی محدود می شود.
ببینید، ما سرمایه گذاری هایی که در خارج ایران کردیم قسمت عمدش ارتباط داشت به ساخت پالایشگاه های بزرگ در کشورهای عمده مصرف کننده، برای اینکه بتوانیم نفت خامون رو در محل تصفیه کنیم و به جای اینکه نفت خام بفروشیم فرآورده های نفتی بفروشیم که در حقیقت ارزش افزوده داشت. اولین پالایشگاه در هند در مدرس ساخته شد، دومین پالایشگاه در آفریقای جنوبی پالایشگاه مطرف بود ساخته شد، سومین پالایشگاه در کره جنوبی بود. این سه تا پالایشگاه شروع کرده بودن به کار با ما فرآورده‌های نفتی در آفریقای جنوبی، هند و کره جنوبی میفروختیم و از این راه درآمدی بیشتر از فروش نفت خام داشتیم و در همه پالایشگاه‌ها شریک بودیم. تا اونجایی که من اطلاع دارم کره جنوبی رو مثل اینکه بعد از انقلاب ایران سهامشو فروخت و آرامکوی عربستان سعودی اونجا رو خرید و اونجا شریک شد و آفریقای جنوبی هم همینطور، ولی در هند رو هنوز نگه داشتن و مشغول کار هست. دومین عمده سرمایه گذاری ما در دریای شمال بود با همکاری با شرکت بریتیش پترولیوم برای اکتشاف. در اونجا ما یه میدان نفت و یه میدان گاز کشف کردیم که هنوز دیولپ نشده بود. این سرمایه گذاری ها شده بود در خارج از ایران. البته اونها هیچ کدوم گرفتاری اختلاف مالی نداره، چون ایران به بین خودش از اون سرمایه گذاری ها خارج شده و سهامشو فروخته به دیگران. ولی مسئله اسرائیل مسئله ایست که سالهای سال بین ایران و اسرائیل سر این کار درگیری بوده و به دادگاه‌های مختلف مراجعه شده.
اسرائیل در گذشته به دلیل وجود تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی از پرداخت بدهی به ایران سر باز می‌زد و به گزارش هارتس پرداخت آن هنوز هم مشخص و روشن نیست.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه امروز سه‌شنبه در شهر سن پترزبورگ روسیه با یکدیگر دیدار می‌کنند. این نخستین سفر خارجی رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام در این کشور و همچنین نخستین دیدار او با ولادیمیر پوتین بعد از بهبود روابط ترکیه و روسیه است. روابط مسکو و آنکارا بعد از سرنگون کردن یک هواپیمای جنگنده روسیه توسط ترکیه در ماه نوامبر گذشته تیرگی شدید روابط دو کشور را در پی داشت، اما با ابراز تأسف آقای اردوغان از این واقعه در تیر ماه گذشته روسیه به تحریم‌های ترکیه پایان داد و به گزارش خبرگزاری فرانسه با توجه به سردی اخیر روابط ترکیه با اروپا و آمریکا انتظار می‌رود روابط آنکارا و مسکو وارد دوران جدیدی شود. شورای ملی ایران میگوید مهدی خسروی فعال سیاسی و بلاگ نویس و از اعضای مؤسس این مجموعه به اتهام آنچه از سوی پلیس ایران اختلاس اعلام شده در ایتالیا بازداشت شده است. بنابر بیانیه شورای ملی ایران، آقای خسروی در معرض خطر استرداد به ایران و محاکمه است. شورای ملی ایران یک مجموعه مخالف جمهوری اسلامی و نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی است. نازیلا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت آقای خسروی را تایید کرد. به گفته خانم گلستان، با پیگیری شورای ملی ایران دولت ایتالیا موافقت کرده استرداد مهدی خسروی را متوقف کند. به گفته او، آقای خسروی همچنان در ایتالیا است و هنوز موفق نشده به بریتانیا، کشور محل سکونتش، بازگردد. پیش از این برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای بعد از بازگشت به ایران از سوی جمهوری اسلامی با اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با دولت‌های متخاصم مواجه شدند. برنامه ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات در رادیو فردا همراه می‌شویم با همکارم آرش حسنیا و به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می رویم. برنامه امروز ملاقات رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
رها و سبکپرم، این حصارها حریف پریدنم نشد. مرید رهاییم، این قفس مهار رهیدنم نشد. این بخشی از یکی از سروده های پیش از بازداشت و زندانی شدن اوست. سلمان خلیلپور، شاعر و فعال سیاسی طیف چپ، در خانواده‌ای به دنیا آمد و بزرگ شد که در آن فعالیت سیاسی، بازداشت و زندان امری شناخته شده بود. برادر او سهیل خلیلپور نیز از فعالان سیاسی طیف چپ بود که از سال 78 و وقایع کوی دانشگاه آن سال مدام بازداشت و بازجویی و زندانی شد. سهیل خلیلپور که به حبسی 10 ساله محکوم شده بود، پس از گذراندن 3 سال حبس در زندان اوین آزاد شد. اما او مجدد احضار شد و دوره‌ای را در زندان‌های آمل و ساری گذراند. در نهایت سهیل خلیلپور، برادر سلمان خلیلپور، در درگیری‌های پس از خرداد 88 بازداشت شد و این بار نیز زندان آمل میزبان او بود. سهیل خلیلپور در دی ماه سال 91 پس از آنکه گفته شد افرادی ناشناس او را روبوده‌اند، جسد بیجانش در بیمارستانی در شهر آمل پیدا شد. سلمان خلیلپور نیز در یکی از بازداشت‌های برادرش در دفاع از او با ماموران امنیتی و اطلاعاتی درگیر شد. فعالیت‌های سیاسیش و همچنین شعرهایش بازداشت سلمان خلیلپور را رقم زدند. اتهامات این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و همکاری با عناصر بیگانه بود. اینکه سلمان خلیلپور در کدام شعبه دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده است روشن نیست، اما او در نهایت به تحمل 6 سال حبس محکوم شد. این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ در سال 88 دوره ای را در زندان گذراند، اما پس از مدتی آزاد شد. در همان سال سلمان خلیلپور باز طعم بازداشت را چشید که این بار بازجویی هایش با شدت عمل بازجویان همراه بود، به طوری که از ناحیه پا و پشت، دست، گردن و کتف مصدوم شد. سلمان خلیلپور در آغاز دوره تحمل حبس خود را در زندان رجای شهر کرج گذراند. او در دوره‌ای که در زندان رجای شهر کرج زندانی بود، به دلیل رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرائمشان، با ماموران و برخی زندانیان خطرناک درگیر شد. مشکلات زانوی این زندانی سیاسی و عقیدتی چنان حاد بود که او عملاً در دوره‌ای از زندانی بودنش زمینگیر شده بود. سلمان خلیلپور در آذر ماه سال 93 بدون اعلام قبلی و بدون آنکه در حکم صادره علیه او زندان در تبعید قید شده باشد، از زندان رجای شهر کرج به زندان دیزل آباد کرمانشاه انتقال یافت. سلمان خلیلپور در آن زندان از سوی یکی از زندانیان با جرایم خطرناک به ضرب چاقو مجروح شد. پس از مدتی این شاعر که اشعار خود را با تخلص صبور امضا می کند، به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد تا دوره زندان خود را در همین زندان ادامه دهد. مسئولان زندان رجای شهر کرج در تیر ماه سال 95 به سلمان خلیلپور اجازه دادند برای درمان مشکل زانوی خود در یکی از مراکز تخصصی بیرون از زندان زیر تیغ جراحی قرار گیرد. این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ پس از انجام این عمل جراحی و با اتمام مرخصی درمانیش به زندان رجای شهر کرج بازگشت تا دوره حبس خود را در این زندان ادامه دهد.
ادامه خبرها. نشست سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه با صدور یک بیانیه و تاکید بر گسترش روابط سیاسی، تجاری و امنیتی پایان یافت. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و الهام علیف روز دوشنبه برای اولین بار در این نشست در شهر باکو شرکت کردند. به نوشته یه پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، مبارزه با تروریسم، توسعه پروژه‌های حمل و نقل و انرژی و همچنین کریدور خط آهن شمال جنوب از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بوده است. این کریدور بندر عباس را به شهر مرزی آستارا در آذربایجان و از آنجا به روسیه و بنادر پوتی در گرجستان وصل خواهد کرد. در بخشی از بیانیه پایانی این نشست، در میان سه کشور توافق هسته‌ای ایران برجام استقبال کرده و خواستار اجرای کامل آن شدند. آقای روحانی بامداد سه شنبه به ایران بازگشت. قرار است اجلاس سه جانبه بعدی در تهران برگزار شود. با این خبر میرسیم به ساعت 14:15 به وقت تهران. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگه که با سرخط خبرها باز هم با شما خواهم بود. همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.